رأس ساعت 6 بامداد خواهد بود. شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. در پناه یگانه عالم خداحافظ.
ساعت 21 اینجا شبکه رادیویی تهران است. ما را همراهی بفرمایید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما را جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر در
وست سواری،
هفته تیر بیا، هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران. به نام خدا. تاکسی رانند و تاکسی سواران، سلام. به رادیو تاکسی از رادیو تهران خوش اومدید. ما به مدت 5 دقیقه همراه شماییم. آیا می دونید برای دریافت برچسب سرویس مدرسه تا 15 مهر وقت دارین؟
خب سرویس های مدارس. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
سوار سرویس من شدم.
بله بله.
دوران بچگی ها.
درسته.
حالا زمان ما سرویس مدرسه نه، پیاده می رفتیم می اومدیم.
درسته بله، خیلی چیز
تعریف. سرویس مدرسه هستین دیگه.
بله قربان، بله.
خودتونم
فهم. درسته.
آقا چند وقته که مدرسه باز شده؟
بله.
الان برچسب سرویس مدرسه رو دریافت کردین؟
بله، دست اقدام هستش. همکارامون برچسب دریافت کردن، نوبت اول بودن. ما چون نوبت دوم بهمون رسید، تو نوبتیم تو چند روز آینده گفتن تحویل میدن.
این نوبت دوم میدونید که مهلت داره؟
بله بله گفتن. تا 15 گفتن.
آره تا 15 مهر گفتن دیگه هر کسی که اقدام نکرده پیگیر باشه از طریق حالا شرکت‌های پیمانکار یا شرکت‌هایی که سرویس مدارس بله فعالیت می‌کنن، آرمانشون رو برچسبشون بگیرن.
بله قربان درست.
حالا این داشتن برچسب چه حسی داره؟ می‌بینن دیگه چند نفر دانش آموز تو ماشین نشستن دیگه.
بله برچسب سرویس خیلی حسن داره. ببینید خب اطلاع داده میشه به رانندگان دور و بر ماشین هستن در حال تردد، خب مواظبت کنن.
یعنی من راننده عبوری متوجه شم این
بله اون برچسب بله بله
احتیاط بیشتر
بچه خودشون باشه، شاید اصلا بچه برادرش باشه یا بچه دوستانشون باشه، نمی‌دونه، اطلاع نداره.
رانندگان یا کسایی که عبوری هستن متوجه میشن این سرویس مدرسه است، احتیاط بیشتری داشته باشن.
بله.
دیگه چه واسه دارین سرویس مدرسه که برچسب داشته باشه؟
خیلی حسنداری. یکیش اینه، یکیش اینه که مثلا اولیا متوجه میشن این ماشین مجاز برچسب سرویس داره، قابل تایید تاکسیرانی و شرکتایی هستن که زیر نظر اونها هستش، قانونیه. ماشین متفرقه نیست که بیاد دانش آموز و مردم
سره از ناسره تشخیص داده.
بله بله دقیقاً.
بازم هست داره این
بله بشه. بله حسین دیگه هم داره. حسینی که اون تایم اون برچسب اون تاکسی داره یا اون ماشین سواری داره، مسافر دست درازه میکنه مثلا در بس بگیره، میدونه اون تایم صبح یا ظهرش تایم مدرسه است.
آقا یه حسین دیگه هم داره ولی من فکر نمیکنم شما متوجه شده باشید.
چه حسنی؟
ماشینی که برچسب سرویس مدرسه دارن توی محل توقف مقابل مراکز آموزشی در ساعت ورود یا تعطیلی اولویت دارن.
بله اون که اصلا تابلو
میدونستی؟
تابلو هم داره. بله 2-3 سال الان جلوی مدارس اصلا تابلو گذاشتن مخصوص سرویس مدرسه، یعنی ماشینای متفرقه نباید بیان توقف کنن. یه حسین دیگه هم داره.
بازم حس داره.
بله اون برچسب سرویس خیلی مزایا داره. از همه این واجب‌تره که شما باید تمام مدارک لازم رو داشته باشید از جمله معاینه فنی.
ازتون دعوت میکنم توضیحات بیشتر رو در این رابطه از زبان آقای ابراهیمی، معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بشنوید.
به استعزار رانندگان محترم میرسونم که به هر حال با توجه به اینکه شروع سال تحصیلی رو داشتیم و سازمان تاکسیرانی هم خیلی زودتر شروع به توزیع برچسب رو کرده، الان ما حدود 8000 برچسب رو توزیع کردیم بین تاکسیران ها و کلا رانندگان سرویس مدارس و تقاضامون این هستش که توجه داشته باشن که تا 15 مهر ماه فرصت دارن به دفاتر هماهنگی امور تاکسیرانی مراجعه بکنن و احیانا اگر مدارکی ناقص داشتن اینها رو تکمیل بکنن و نسبت به دریافت و نصب برچسب سرویس مدرسه اقدام بکنن. خب طبیعی است که بعد از این تاریخ با توجه به اینکه گشت‌های مشترکی با آموزش پرورش پلیس راهور و تاکسیرانی تشکیل شدن و الان در واقع به صورت راهنمایی و هدایت دارن هدایت میکنن به رانندگان سرویس که حتما الزام داشته باشن و برچسب سرویسشون رو نصب کنن. بعد از 15 هم حتما خب به هر حال اگر کسی در واقع برچسب نداشته باشه حتما باهاشون برخورد میشه و احتمالاً اعمال قانون خواهند شد.
تشکر میکنم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
بوشارو میشناسی، همون که دوسته، بازارت پاپ کرده یه بی پوسته. بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته نفخندون. بوشار لینا، خوشمز از چه عالی، بوشار لینا، ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی، اختراع جهانی شد. با لینا، خوشحالینا،
بیسکوتارد، بیسکوتارد.
نیکا، بیسکوتارد، با شکلات، بیسکوتارد. حس نشاط بیسکوتارت، تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس، برای خانواده.
زنگ میخوره، زنگ گرفت، بچه‌ها شاد و رو به راه. فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه. خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگ‌های شاد، خوراکی‌های خوشمزه چیده شدن تو قفسه. خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
پدر و مادر عزیز، ما مسئول آبادانی زندگیمون هستیم. بزرگترین تصمیم بچه هامون در مسیر زندگی ازدواجه. برای بهترین انتخاب فرزندانمون چی کار باید کرد؟ در درگیری های زن و شوهر هیچ کس برنده نیست. دچار اضطراب، وسواس و افسردگی شدید؟ روش آموزش مهارت های زندگی به کودکان رو میدونید؟ در مواجهه با بچه های پرخاشگر باید چی کار کنیم؟ آیا روش های تربیت بدون فریاد رو میدونیم؟ اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. با خرید هر بسته آموزشی روانشناسی میتونید معادل 40,000 تومان مشاوره تلفنی رایگان دریافت نمایید. برای سفارش مجموعه فیلم‌های آموزشی روانشناسی مسیر زندگی، عدد 1 را به شماره 1096-06 پیامک کنید. قیمت هر پکیج آموزشی 100,000 تومان.
از رادیو تهران همراه شما هستیم. در این لحظه به اتفاق برنامه بعدی رو میشنویم، از سر تا سرو.
سر به سر اندیشه،
سر به سر اندیشه،
سر به سر،
سر به سر
غیرت و مردانگی،
سر به سر
ایستادگی
در او.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
سروها ایستادند
تا همین
سروها
ایستادند از دیروز تا اکنون
از اکنون
تا ابد
از سر
تا سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. چند برنامه هست که با ویژه برنامه از سر تا سر در خدمتون هستیم. بعد از حالا گفتگوهایی که داشتیم در حوزه مسائل مختلف، این برنامه در خدمت جناب دکتر جواد منصوری پژوهشگر تاریخ انقلاب هستیم تا برای ما درباره مسائل فرهنگی و فرهنگ مقاومت صحبت بکنن که حالا مسائل مختلفی هم ذیلش تعریف میشه. آقای دکتر منصوری سلام، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو. انشالله بحث مفید رو در خدمتون داشته باشیم.
بزرگوارید، لطف کردید، باعث افتخار در خدمت شما هستیم. آقای منصوری، یکی از اولین نکاتی که به نظر میرسه اینه که مسئله خب انقلاب ایران یک انقلاب خیلی سیاسی مهم بود، تأثیرات جدی داشتش توی دنیا، اما وقتی حتی خود بنیانگذار انقلاب و همه سران انقلاب میخوان صحبت بکنن درباره بنیادها و ریشه های انقلاب، میگن این انقلاب فرهنگی بود، یک فرهنگ متفاوتی تو اون فضای هم داخلی هم بین المللی ایجاد کرد. این چی؟ اینو توضیح میدید یعنی چی این تفاوت و انقلاب فرهنگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که معمولا کمتر بهش توجه میشه اینه که فرهنگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم، شدید یا ضعیف، به هر حال به تمام ابعاد مختلف کشور ارتباط پیدا میکنه. یعنی اگر اقتصاد کشوری مشکلاتی داره، شما حتما مطمئن باشید در فرهنگ کشوری مسائلی وجود داره. اگر ما در بحث اخلاق عمومی مثلا جامعه مثلا یا بر زمینه دیگه‌ای که شما بحث امنیت عمومی جامعه هر بحثی رو که شما وارد بشید، قطعا یکی از ابعاد بسیار مهم اون قضیه بحث فرهنگه. البته فرهنگ مقدار به معنای عام و گسترده خودش مورد نظر من هستش، نه حالا مثلا بحث فتح کنید هنر یا بحث ادبیات، نه، منظور مجموعه ارزش ها و اعتقادات و معیارهایی که انسان ها در زندگیشون پایبند به اون هستن رو ما بهش میگیم فرهنگ. خب حالا علت این که بیش از هر چیزی انقلاب اسلامی رو یک انقلاب فرهنگی میدونن اینه که خب رژیم شاه اون چه که به عنوان محور اول فعالیت بلند مدت و اساسیش با توجه به دولت‌های بزرگ دنبال میکرد، استحاله کامل فرهنگی جامعه ایران بود برای یک سلطه دائمی بر ایران، برای اینکه اروپا تجربه داشت، میدانست اگر در ایران اسلام به ویژه فرهنگ تشیع نفوذ داشته باشه، بالاخره روزی از زیر سلطه غرب خارج میشه. این تجربه را از دوره قاجار داشتن، در دوره رضاخان داشتن، در دوره پهلوی دوم یکی دو بار دیدن تو قضایای مختلف.
یعنی رویدادهایی که اتفاق افتاده بود ترسیده بودن،
دقیقاً مسلم شده بود براشون. به صراحت مایکل برانت معاون CIA امریکا تو خاطراتش نوشته و میگه به صراحت که ما به این نتیجه رسیدیم که ما با یه فرهنگی روبرو هستیم که امکان ندارد سلطه ما رو بپذیره. اینها متکی به عاشورا هستن، اینها متکی به شهادت هستن، اینها متکی به عدم سلطه کفار هستن. به صراحت این مطلب رو مایکل برانت میگه، میگه تا مادامی که این تفکر در میان شیعیان هست امکان سلطه دائمی ما وجود نداره.
آی دکتر من عذرخواهی میکنم بین حرفتون میام، حالا چون الان یه چیزی یادم افتاد بزرگواری، الان این ماجرای فرهنگ عاشورا چه تأثیری داشته که خیلی خارجی ها نگاهی دارن بهش؟ کتاب خاطرات جک استرا نخست وزیر امور خارجه سابق بریتانیا را که اخیراً هم منتشر شده میخونم، توی اون هم تأکید ویژه‌ای داره و اصلا کتابش رو با تحلیل ماجرای عاشورا شروع میکنه. این فرهنگ عاشورا توی ایران چه نگاهی برای غربی‌ها داره که اینقدر براشون مهمه؟
جناب آقای خان علیزاده، عرض کنم خدمتتون که بعضی از مطالب هست که خود ما عمیقاً مسئله رو نمیدونیم، ولی دیگران میشینن روی این قضایا تحقیق میکنن، بررسی میکنن و بعد به نتیجه و جنبندی میرسن. ببینید همین مسئله که میفرمایید شما، غرب مسئله شهادت طلبی، مسئله عاشورا، مسئله آزادگی یک فرد شیعه رو اینها از حدود 150 سال پیش جنبندی کرده بودن، حتی شاید بیشتر از دوره صفویه. تو جنگ‌های ایران و عثمانی دیدند که سربازان ایرانی با اتکای به شهادت امام حسین با عثمانی‌ها می‌جنگیدند. اینا رو جنبندی می‌کنن، اونها می‌بینن که در مقابل جریان قرارداد تنباکو چگونه مردم ایستادن، در مورد قضایای دیگر الی آخر که جنبندی میکنن. من آخرین جنبندیشون رو عرض کنم. آخرین سفیر امریکا در تهران شخصی بود به نام سولیوان. این آقای سولیوان وقتی بر میگرده به امریکا خاطرات خودش رو مینویسه. در کتاب خاطراتش یه مطلبی میگه که بسیار اهمیت داره. میگوید که من آخرین ملاقاتی که با شاه داشتم دیدم شاه بسیار ناراحته و منفعل. بهش گفتم علا حضرت شما چرا ناراحتین؟ هر کاری میخواید بکنید ما حمایت میکنیم. ببینید سوهارتو تو اندونزی 1.5 میلیون آدم کشت تا بر اوضاع مسلط شد، شما 1 میلیون بکشید؟ و اصلا هایزر آمد ایران برای اجرای این پروژه،
راهو باز کنه برای
کودتا، بر قضیه قرار بود کودتا بشه دیگه. خب و 1 میلیون آدم قتل عام کنن دیگه، این برنامهشون بود. خب بعد شاه به سفیر امریکا اینطور میگه بر اساس نوشته سولیوان، میگه آقای سفیر شما با مردمی که از مرگ نمیترسن و مرگ را شهادت می دانند، این جمله را البته من اضافه می کنم، و به این شهادت افتخار می کنند، شما با این مردم می خواهید چی کار کنید؟
چقدر بکشی؟
سولیوان میگه من معنای حرف شما را نفهمیدم. وقتی برگشتم به آمریکا شروع کردم به نوشتن خاطراتم، راجع به شهادت رفتم مطالعه کردم، دیدم حق با شاه، امریکا سلاحی برای مقابله با شهادت طلبی ملتی که قیام کردن نداره. امروز در یمن چه خبره؟ امروز در سوریه چه خبره؟ در عراق چه خبره؟ غیر از این نظریه است؟ دقیقا همین نظریه است. 40 سال مقاومت ملت ایران غیر از این نظریه است؟ حضرت امام کل این نظریه رو در یه جمله خلاصه کردن، فرمودن هر چه داریم از محرم سفر است. تمام. یعنی کل این نظریه تو این جمله خلاصه شد.
پس علت این که انقدر تاکید روی مسئله فرهنگ میشه اینه که این فرهنگ خودش حالا میاد فرهنگ سیاسی میسازه، فرهنگ اقتصادی میسازه و این کلام
کل زندگی رو میسازه. این که پیامبر میفرماین قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی اگر به خدا و قیامت و رسالت انبیا و کتابهای انبیا ایمان بیاورید و به رسولاتون عمل بکنید سعادتمند میشید. یعنی چی؟ یعنی اساس زندگی بر مثلا ما مثلا فکر میکنیم مثلا کلمه لا اله الا الله یعنی فقط مثلا بگیم که مثلا هیچ معبودی نیست جز خدا. اگر کسی واقعا بفهمه لا اله الا الله میفهمه لا مالکیت الا لله، لا عبودیت الا لله، لا حکومت الا لله، همه چی مال خداست. این رو داشته باشین شما. حالا شما ببینید که بعد از این که نشستن سازمان‌های اطلاعاتی غرب در سال 64 روی این مسئله کار کردن، قرار شد که شهادت و شهادت طلبی از ارزش بیفته. لذا تو جامعه ما شروع کردن به جوسازی علیه شهید و شهادت و میبینید از تابلوهای شهر کلمه شهید پاک کردن. ببینید چقدر به هم مربوطه.
درست.
دقیقا اونا میشینن تجزیه و تحلیل میکنن. شما خیال میکنه مثلا فرض کنید که یه راهپیمایی 40 مثلا میشه، یه راهپیمایی مثلا 22 بهمن میشه، همین مثلا شب تموم میشه، تلویزیون ها نشون میدن و میره. آقا تا یک ماه محافل استراتژیک و تبلیغاتی و سیاسی دنیا میشینن وجب به وجب، کلمه به کلمه این قضایا رو تجزیه و تحلیل میکنن که شعارها چی بود، جمعیت چی بود، با چه موضوع حرکت کردن و روی اینا حساب میکنن.
خودمون زیاد متوجه نیستیم.
اصلا ما خیال میکنم صبح 23 بهمن تموم شد، تازه کار اونا شروع میشه. ببین تو تلویزیوناشون هیچ پخش نمیکنن ها، تو رادیوهاشون اصلا نمیگن ها، ولی تو مراکزشون میشینن مطالعه میکنن، برنامه ریزی میکنن. این آقای مایکل بران میگه ما یه برنامه ریزی 50 ساله برای حذف شیعه طراحی کردیم، میگه که چه کارهایی رو تو ما تصمیم گرفتیم. اینا مهمه. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم که در یک جمله انقلاب اسلامی چه بود، میگیم تحول فرهنگی از نظام سرمایه داری وابسته به سمت یک نظام دینی.
ممنونم آقای دکتر. یه همچین تحولی رو، یعنی گذر از فرهنگ سرمایه داری رو، مثلا گروه ها و اندیشه چپ هم مدعی بود اون موقع. خب حالا خیلی قدرتمندتر بود و رسانه در اختیار داشت و کشور شوروی پشتش بود و اینها و یه سری موفقیت هایی هم توی فضای بین الملل کسب کرده بود. فرق اون فرهنگ مقاومت چپگرایانه که مبارزات مسلحانه علیه مثلا حکومت‌های دست نشانده سرمایه‌داری و این فرهنگ مقاومت دینی، این چی بود؟ اون فرقش چیه؟
ببینید مسئله عدالت طلبی جزء فطرت انسانه، بنابراین بخشی از جریان کمونیسم در دنیا که اون طور حرکت کردن در واقع اینا جواب اون خواسته فطرتشون که عدالت طلبی بود. البته خودشون نمیفهمیدن، خودشون با یه ادبیات دیگه و یه کلمات دیگه، ولی واقعیت قضیه این بوده. ببینید همونطور که انسان کمال طلب هست، عدالت طلب هم هستش، حالا هر انسانی، منتها بعضی ها این کمال طلبی رو منحرف میکنن به یه مسیر دیگه، عدالت طلبی رو منحرف میکنن به مسیر دیگه، ولی ذاتن عدالت طلبه. یک دوم این که واقعیت قضیه این است که بسیاری از اونهایی که دنبال مارکسیست افتادن برای عدالت طلبی و در این راه حرکت مسلحانه رو شروع کردن، اینا اسلام رو نمیشناختن و نمیدانستند و لذا شما میبینید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمونیسم در مقابل اسلام دوام نیاورد، عملا سقوط کرد. آقای پتروشفسکی رئیس آکادمی علوم اجتماعی شوروی چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعتراف کرد، گفت انقلاب اسلامی تمامی ساختارهای فکری ما رو به هم ریخت و ما دیگه برای ادامه حرکت نظاممون توجیهی نداریم. من یه خاطره بگم جالب شد مستند. سال 1162 من معاون وزیر خارجه بودم. بعد رسم بود که سفرا در پایان ماموریتشون معمولا میومدن از مقامات خداحافظی میکردن. سفیر رومانی که اتفاقا استاد دانشگاه هم بود قبل از اینکه بیاد اینجا و از دوستان نزدیک چاوشسکو هم بودش، این آمد به دیدن من. خب یه صحبت‌های عادی متعارف به هر حال دیپلماتیک رو داشتیم. بعد در آخر من بهش گفتم آقای سفیر من یه مال سوال از جناب عالی دارم. بفرمایید. گفتم که شما اون خیلی خیلی اظهار خوشحالی میکرد که من واقعا خیلی خوشحالم که در دوره انقلاب در ایران بودم، چیزهای عجیب دیدم، برام خیلی جالب بود، از سال 56 ایران بود، بسیار درس گرفتم، بسیار چیز فهمیدم الی آخر. بعد بهش گفتم آقای سفیر خب شما برگشتی یه بار گزارش هایی رو که فرستادی برای کشور خودتون گزارش ها رو بخونی ببینی چی فرستادی؟ خندش گرفت و گفت منظورتون رو فهمیدم. گفت تمام گزارش هم غلط بود، چون من قضایای ایرانی رو از عینک مارکسیستی می دیدم، بعد هر چی می اومدیم جلو می دیدم غلطه. من الان برگردم رومانی، اولین کاری که میکنم به چاوشسکو میگم که آقا بیایید فکر بکنید نظریه مارکسیست دیگه جواب نمیده، در مورد ایران لااقل شما مارکسیستی فکر نکنید. این آقای سفیر رومانی گفتش.
جالبه.
ببینید تحول فرهنگی که میگم اینه. اینا تا قبل از مثلا سال 56-55 که همچین شناختی از جامعه ایران و همچین تحولی رو ندیده بودن که اینا می دیدن که مردم با شعار یا حسین میرن در مقابل گلوله، در صورت که جاهای دیگه همچین وضعیتی نبود.
ممنونم آقای دکتر، حتما من در برای این نکته صحبتی دارم و سوالاتی دارم خدمت شما. دوستان یه بخشی رو آماده کردم، بریم با هم بشنویم، برمیگردیم انشالله ادامه گفتگو در خدمت جناب دکتر منصوری خواهیم بود.
آقا جان سلام، قرارمون این بود که هر وقت دلمون گرفت با شما درد دل کنیم و براتون نامه بنویسیم. شما منو میشناسید؟ من روسیاهو که نه، ولی برادرمو حتما میشناسید. بذارید از اول بگم، برادر من از همون بچگی عاشق شما بود. عشقش این بود که علم و پرچم هیئت محلمونو اون بالا ببره و سر دیوار بزنه. از وقتی یادمه همیشه اون نوحه قدیمی رو زمزمه می کرد که بابا توی جبهه ها با هم رزمش می خوندن و قوت می گرفتن. ابل فضل با وفا، علم دار لشگرم، مه هاشمی نسب، امیر دلاورم. یا حضرت عباس. با وجود همه خوبی های داداشم، اون رو بین فامیل و اهالی مدرسه و دانشگاه و محل کار با دو تا صفت می شناختن. یکی ادبش و اون یکی معرفتش. گفتم که آخه داداشم عاشق شما بود آقا. خوب یادمه همون روزایی رو که میخواست راهی بشه، نمیگفت راهی جبهه است، خیلی مواظب بود کاراش فقط برای خدا باشه، ولی کم کم از همه فامیل و همسایه ها خداحافظی کرد، گفت میرم یه مسافرت دور. داداش تو بخش فرهنگی مسجد محل برای نوجوانا کلاس روحانی قرآن داشت، باهاشون کلی گپ میزد، رفیقشون بود. بعدها برام گفتن شب خداحافظی همین پسر بچه ها مثل ابر بهار دورش گریه میکردن. اونا هم داداش صداش میکردن، میگفتن داداش دلمون برات تنگ میشه، کی جز تو هوای ما رو داره آخه، کجا میری؟ داداش یکی یکی سراشون رو بغل گرفته بود و باهاشون شوخی میکرد. آخرش هم گفته بود بچه ها منم باید تو این مقاومت شریک باشم، باید برم. گوش بدید آقام ابوالفضل داره صدام میکنه، صداشو میشنوم که میگه بیا. اینو که گفت بچه ها یکم آروم شدن و اون راهی شد و اون آقا شهید راه عشق شما و پایداری میهن شد. دیگر ملالی نیست جز دوری شما.
بگو به یاد روزی که پیش میبنده یا حسین، بستی و گفتی توی دل، میرم واسه ادای دل، روزی که گفتی کربلا منتظره باید بری، اگه خدا قبول کنه.